گفت
I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about.
من این کار را با اون خاطر میکنم که مردم آماده شوند. همین که واکسینه دسترس شد آن را بگیرند. هیچ جای نگرانی وجود ندارد. من برای گرفتن واکسینه دویومم خوشبین هستم.
او افزود که تقسیم واکسینه در بین مردم طول خواهد کشید و تا این مدت مردم باید به کارشناسان و طبیبان گوش دهند و در صورت امکان در دوره تعطیلی سال نوی از سفر خودداری نمایند. او با ارج‌گذاری از کار دانشمندان که در تهیه این واکسین دست داشتند، گفت فکر می‌کند حکومت ترامپ نیز تا حد شایسته‌ای تحسین است که توانست با برنامه‌ای با سرعت خود این کار را به پایان رساند.
زنی تاجیک همراه با 5 فرزند نابالغشان هنگام فرار از پناهگاه الحول سوریه بازداشت شدند. در پناهگاه الحول سوریه بیش از 400 زن و کودک جنگجویان تاجیکی سازمان دولت اسلامی نگهداری می شوند. این پناهگاه پوشیده است و از سوی نظامیان کرد پاسبانی می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک زن تاجیک بدون ذکر نامش روزی 20 دکبر بر رادیو آزادی گفت این زنها با کودکان نابالغشان 3 روز پیش فرار کرده بودند. به گفته او حالا آنها بازداشت شدند و در بازداشتگاه ولایت الحسکه سوریه که زیر نظارت نیروهای خوددفاع کرد قرار دارد نگهداری می شوند. اسم این دو زن بر رادیو آزادی معلوم است ولی به خاطر حساسیت موضوع نشر نمی شوند. خبر فرار این دو زن را یک تن از نزدیکان آنها در تاجیکستان نیز تصدیق کرد. بنا به اطلاع دریافتی یک زنی هنگام فرار بازداشت شده همسر شهباز مظفر جنگجوی داعش بوده است که در صف این سازمان تندرو با اسم ابو ایوب کلابی شناخته می شد. سال گذشته معلوم شده بود که ابو ایوب کلابی در زندان افرین شهری در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد. زنان تاجیک در پناهگاه الحول می گویند شرایط خیلی بد است و هر نفر امکان فرار پیدا کند از آنجا می گریزد. به گفته آنها زنان و کودکان از آب نوشاکی مواد آذوقه تنقیسی دارند و در زمستان خیمه هایشان خیلی سرد است. شرایط پناهگاه الحول در سوریه که آنجا 70,000 زن و کودک از جمله 10,000 خارجی نگهداری می شود از جانب سازمان ملل متحد نیز وحشتناک خوانده شده است. دو زن تاجیک در حالی پناهگاه الحول فرار کردند که مقامات تاجیک اول ماه دکبر با آنجا سفر کردند و قسمی از زنان و کودکان را برای بازگردانیدن به وطن نامنویس نمودند. در سفارت تاجیکستان در کویت به رادیو آزادی گفتند که بیش از 200 زن کودک تاجیک برای برگردانیدن نامنویس شده است و راههای برگرداندن آنها بررسی می شود. زنان و کودکان تاجیک پس از شکست گروه به نام دولت اسلامی در سالهای 2017-2018 به دست رزمندگان کرد اسیر افتادند و حالا در اردوگاه‌های زیر نظر سازمان ملل متحد در چند شهر سوریه نگهداری می شوند. رزمندگان کرد از نیروهای اساسی هستند که در جنگ بر ضد داعش نقش مهمی ایفا کردند. گروه دولت اسلامی سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. به حدود این خلافت خودخوانده بر اساس اطلاع رسمی بیش از 2000 شهروند تاجیکستان سفر کردند. اکثر آنها از طریق روسیه تا ترکیه و بعدن به سوریه وارد شدند. به گفته کارشناسان بیشتر شهروندان بدام تبلیغگران این سازمان افتادند که سواد درست دینی نداشتند ولی یا از محدودیت های دینی در تاجیکستان و نقض حقوق مذهبیشان ناراضی بودند. داعش که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعلام شده است، سر از سال 2016 قلمروهای زیر نظارتش را از دست داد و اولی سال 2019 شکست کاملی آن خبر دادند. به دنبال آزاد کردن قلمروهای سوریه و عراق، از دست داعش صدها زن و کودک تاجیک اسیر افتادند. حکومت تاجیکستان دو سال پیش 80 کودک را از عراق به وطن آورد. دادگاه عراق بیش از 40 زن تاجیک را با گناه همکاری با داعش به مهلت‌های طولانی به زندان محکوم کرد. مقامات تاجیک میگویند که تلاش دارند بقیه زنان و کودکان درمانده در اردوگاه‌های سوریه را نیز برگردانند.
زلفقار اودینایف، دستیار محمود اودینایف که فعال سیاسی پس از 15 روز بازداشت در حصار آزاد شده است، به گفته پیوندانش او در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی شهر حصار نگهداری میشد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار به زنگ‌های ما پاسخ ندادند و هنوز سبب بازداشت و رها کردن زلفقار اودینایف معلوم نیست. نزدیکان او میگویند در مدت 15 روز بازداشت او با وکیل مدافع تامین نشده بود و هیچ اتهامی نیز نسبتش اعلان نشد. پس از رهایی به او از نزدیکانش تاکید کردند که با رسانه‌ها صحبت نکنند. این جوان از پیوندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که او را روز 5 دسامبر با اتهام افباشی بازداشت کردند. برخی ها بازداشت او را به فعالیت های سیاسی اش ربط می دهند. زلفقار روز 4 دسامبر هنگام نشست خبری در قرارگاه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در کنار رحمت الله زایروف نشسته بود و بعد این نشست در منزلی که محمود اودینایف پنهان بود هر دو بازداشت شدند. پیوندان زلفقار اودینایف بر رادیو آزادی گفتند او روز 19 دسامبر آزاد شد و حالا نزد خویشاوندانش است. به گفته آنها زلفقار سلامت است ولی درباره اینکه چه خل بازداشت شده است و در وقت بازداشت از او چی پرسیدند حرفی نمیزند. از اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی زنگ زدند و گفتند که زلفقار با هیچ ژورنالیست گپ نزند، نمیدانیم اصلا چی گپ است درباره محمود اودینایف، اصلا گپ نمیزنند، میگوید او. زلفقار اودینایف پسر یوسف اودینایف، برادر محمود اودینایف و فرزند یگانه در آیله است. از محمود اودینایف پس از بازداشتش هیچ خبری نیست. مقامات میگویند هنگام بردن پسرش به کمیسریت حربی حصار او افباشانه رفتار کرده است و مسئولان جلب جوانان به صف ارتش را تحقیر کرده است. اتهامی که جانبداران او بی اساس میدانند و میگویند او را پس از دعوت تظاهرات در دوشنبه با اتهام ساخته بازداشت کردند. 3 ماه پیش شیخ مصلح الدین رضایف یک پسری اودینایف را که راننده تاکسی بود با گمان لاتوکوب یک مشتری بازداشت کردند. بعدن پسری دوم او را برای سفربر کردن به ارتش به کمیسریت حربی حصار بردند. اودینایف همانا ادعا کرده بود که پسرش را ابلاغ کردند و او بیمار بوده، امکان رفتن به ارتش را ندارد. پسری او را رها کردند ولی نسبت به خودش پرونده باز کردند. مهرنگار رضایی و همسر پیشین محمود اودینایف پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که از بازداشت شوهرش 2 هفته میگذرد ولی هنوز هم درکی از او نیست. او گفت هنوز با همسرش در بازداشتگاه ملاقات نکرده است. ما میخواهیم برای محمود ادوکات گیریم لیکن هیچ حرفی نمیزنند، گفت او. همسر پیشین اودینایف میگوید مقامات از او خواستند که برای کردارهای شوهرش از کارمندان کمیسریت حربی حصار عذر پرسد. او گفت این کار را انجام داده است و امیدوار است که شوهرش آزاد می شود. مهرنگار رضایی و گفت از حق پسرش وکیل مرکز مستقل حمایت از حقوق انسان دفاع خواهد کرد.
یک دیگه شما را یک مشید قپیدگیان نمیگن تا تو را در کجای با یک دوادو با یک قطعی خیلی گفتن که در پلان جای خرم میرم بگم اقلان یک برنشم که این فرزندی مرم نشان نمیتین.
رحمت الله ظاهیروف رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 20 دسامبر در صفحه فیسبوکیش نوشت که مقامات اودینایف را به افباشی عیبدار کردن میخوان، ولی حالا یگان فکت نه اثبات نه انکار نشده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 5 دسامبر گفت مهمراد اودینایف را در همین روز و برای آن دستگیر کردن که ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی حصار در مدت تخمینا 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زوراوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. اتهام هایی که نزدیکان اودینایف آن را بی اساس می دانند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
صاحب IRS مخفی است ولی راه پولکی دوشنبه خوجند گردش مال را 19% کم کرده است. رستمی امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از مونوپولی شدن بازارها در تاجیکستان نگرانی کرد.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
سردی هوا و یخ بستن دریای غوند و پنج برای چند روز باعث به وجود آمدن مشکلات تأمین برق در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شده است، در حالی که این ولایت تنها منطقه تاجیکستان است که برق کشی در اینجا در مقایسه با قلمروهای دیگر کشور کمتر روی می‌دهد. غالب نیت‌بکوف سخنگوی رئیس ولایت با اجانسی اجپلیس گفته است طول دو روز سردی هوا 22 درجه را تشکیل داده، آب دریاها کم شده و یخ بستند. نیروگاه ها نتوانستن به گفته او مقدار لازمه برق را استحصال کنند و بنابراین در ناحیه ها محدودیت جاری شد. حالا به گفته نیت‌بکوف مشکلات برطرف شده و اهالی به پرگی برق میگرند. تامین برق در این ولایت را شرکت پامیر انرژی بر ذمه دارد. بنا به معلومات رسمی همساله در تمام ولایت مختار کوهستان بدخشان 192 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان با زنان کارجو در مردکار بازار شهری باختر مرکز ولایت ختلان ملاقات کرده است. وزیر شیرین امانزاده از این ملاقاتش روز 21 دسامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد و همچنین چند عکس را از این ملاقات نشر کرد. بیشتر شارحان در شبکه‌های اجتماعی برای چنین عمل امانزاده را نمونه عبرت برای منصبداران دیگر تاجیک نامیدند. او به زنان پیشنهاد کرده است که برای گرفتن کسب و با کار دائمی تأمین شدن در یک هفته 3 بار از کورس‌های قنادی و بافندگی، دوزندگی، آرایش موی روی و پختن طعام‌های ملی بگذرند و 4 روز دیگر با فعالیت کاری مشغول شوند. ریاست آژانسی مهنت و شغل اهالی در ختلان وظیفه دار شده است که روی خط کارجویان را آماده کرده در کوتاه‌ترین مهلت کورس‌های آموزشی مذکور را براه ماند. در مردکار بازاری باختر همه روزه تا 100 زنی جویای کار و سن و سال مختلف جمع می شوند. بعضی از تحلیلگران میگن در تاجیکستان که مسئله بیکاری از مشکلات رقمی یک است و صدها هزار مردان در روسیه در جستجوی کار می گردند، وضع زنان به ویژه زنان تنها در داخل کشور مشکل باقی می ماند. و باز یک شرکت هواپیمایی روسیه اجازت انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه را دریافت کرده است. سفارت روسیه در تاجیکستان اعلام کرد که مقامات تاجیک به شرکت هواپیمایی S7 مجوز پرواز را دادند. شرکت مذکور اولین پروازش را طریق خطسیر خوجند مسکو روز 18 دسامبر انجام داده است. طبق نقشه هواپیماهای شرکت مذکور با نوبت هفته یک بار در مسیر دوشنبه نوسیبیرسک، خوجند مسکو و خوجند نوسیبیرسک پرواز خواهند کرد. با هواپیماها شهروندان روسیه و آنهایی که برای سفر به این کشور دلیل یا سببی دارند راه داده می شوند. یادآور می شویم که فعلا شرکت اورالسکی اویلینی هفته 11 بار از شهرهای گوناگون تاجیکستان به روسیه پروازهای غیر نقشوی یا چارتری را عملی می کند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک آسیای رشد در پی یک پژوهش آشکار کرد که پولاکی شدن راه دوشنبه خوجند باعث 19% کم شدن گردش مال در تاجیکستان شده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند پولاکی بودن راه مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. از زمان پولاکی شدن راه دوشنبه خوجند که تجربه نخستین در تاجیکستان بود 10 سال گذشت. بانک آسیای رشد که از شریکان قوی تاجیکستان است و برای ساختمان راه و حل مشکلات اجتماعی این کشور سالانه 10 میلیون قرض و گرانت می‌دهد، در پژوهش فایده و ضرر به اختیار شرکت آفشاری ایرس اینوویتیو رود سولوشن سپرده شدن یکی از مهمترین راه‌های تاجیکستان را بررسی کرده است. این گزارش آیا شریکی دولت و بخش خصوصی عقب ماندگی زیربناهای تاجیکستان را حل میکند عنوان دارد و روز 21 دکمبر دسترسی رادیو آزادی شد. اقتصاددانهای بانک فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کرده نوشتند راه پولکی به حساب میانه گردش مال را 19% کم کرد. به خلاصه مؤلفان، پولکی کردن را خراجات بارکشانی تاجران خرد را زیاد کرد که باعث به کاهش گردش مال شد. با اطلاع بانک آسیای رشد، تاجیکستان برای نوسازی راه دوشنبه خوجند نزدیکی 296 میلیون دلار خرج کرده است. از این مبلغ 281 میلیون دلار قرض چین است که با مهلت 20 سال و با بهره سالانه 2% به تاجیکستان داده است. ساختمان راه نیز از جانب شرکت چینی انجام شده. در مسیر آن که 354 کیلومتر است، جمعاً 39 پول یا کوپروک، 3 نقب دراز و ایوانهای کوتاه موجودند. در این سند گفته می شود موافق سازشنامه قرار است تاجیکستان از سال 2010 تا 2029 این قرض را به چین برگرداند. این مبلغ در آغاز یعنی از سال 2010 هر سال تا 20 میلیون دلار و سال 2029 تا 14 میلیون دلار کم شده، قرض و بهره های پول چین را تشکیل می دهد. به نقل مؤلفان گزارش، در آغاز سال 2010 زمانی که ساختمان راه به انجام رسید، حکومت تاجیکستان اداره راه را به شرکت ایرس سپرد. مالک شرکت معلوم نیست، اما در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود ایرس شرکت آفشاری بوده در جزیره های ویرجینیا بریتانیا از سوی شهروندی تاجیکستان ثبت نام شده است. تاجیکستان و ایرس برای پولچینی و نگاه و بینی راه دوشنبه خوجند به مهلت 30 سال شرطنامه بست و همچنان این شرکت از پرداخت همه گونه انداز و باج بجز از پرداخت های اجتماعی آزاد است. مؤلفان می نویسند سازشنامه میانی حکومت و این شرکت هیچگاه دسترسی آمن نشد. یک سبب آمبی نشدن آن سند آن است که ایرس به اعلان روند تندری انتخاب شد. حالا که طبق قاعده های رایج در تاجیکستان و جهان همه گونه مال و اشیا و خدمات رسانه که دولت می خرد و یا به اختیار شرکت میگذارد باید بر پایه مزایده یا تندر برگزار شود تا امکان انتخاب شرایط بهترین برای دولت فراهم آید. روزنه های ایرس از 1 اپریل سال 2010 به پولچینی در این راه آغاز کردند. در اول نرخ حرکت ماشین های سبکراو برای هر کیلومتر 4 سنت و برای ماشین های بارکشان 4 دلار مقرر کرده شد. یعنی برای پوره طی کردن راه خوجند دوشنبه رانندگان ماشین های سبکراو 11 دلار و ماشین های بارکشان نزدیک به 100 دلار می سپردند. اما به نوشته مؤلفان با سبب پایین رفتن قرب سامان نسبت به دلار، عین زمان ایرس از هر ماشین سبکراو 7 دلار و یا 2 سنت برای هر کیلومتر راه پول می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد می نویسند طرح راه پولکی دوشنبه چناق یک مثال روشن آن است که همه خطر و ضرر بر دوش دولت می افتد و شرکت از بخش خصوصی در اداره راهی از همه مهمی کشور حقوقی مونوپولی به دست می آورد. این بانک در خلاصه گفته است برای آنکه در آینده چنین حالت پیش نیاید، حکومت در چنین مسئله ها باید جریان قبول قرار را کاملا شفاف انجام دهد. این در حالی است که تا هنوز کشور صاحبان حقیقی ایرس را نمی داند. با گفته وکیلان پیشین مجلس نمایندگان تاجیکستان، تصدیق شرطنامه با ایرس در شرایط مخفی و با گرفتن زبانخط از هر وکیل برای افشا نکردن جزئیات آن جریان گرفت. با کی تعلق داشتن ایرس اینوویتیو فراود سولوشنز با گذشت بیش از 10 سال در تاجیکستان هنوز یک رازی مگو باقی مانده است. حدس و گمانزنی ها در این رابطه بسیار است. ماه ایولی سال 2010 رادیوی موجی آلمان با تکیه به منابع خود نوشت که ایرس با جمال‌الدین نورعلیف آن زمان معاون وزیر مالیات تعلق دارد. نورعلیف داماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان و شوهر رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان، حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است. آن وقت پس از نشر این خبر، نورعلیف در صحبت با رادیو آزاده گفت من جمال‌الدین نورعلیف و نه وزارت مالیات تاجیکستان با شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز یگان رابطه نداریم. مأموریت منطقه آفشاری ویرجینیا بریتانیا هویت مالکان شرکت ها را با جدیتی تمام پنهان می دارد و این است که سیاستمداران و ثروتمندانی که از فاش شدن نامشان خوف دارند سرمایه های هنگفت خود را در اینجا نگاه می دارند. در این کار آنها با پرداخت مبلغ بزرگ از نام خارجیان استفاده می کنند. رادیو آزادی با پرداخت نزدیک به 100 یورو باج رسمی از این منطقه درباره ایرس معلومات خواست. در سندی که از این فهرست یگانه شخصان حقوقی جزیره های ویرجینیا دسترسی رادیو آزادی شد معلوم گشت ایرس روز 30 سپتامبر سال 2008 تحت رقم 1505181 ثبت نام شده است. حد اکثر شماره سهمیه های این شرکت 50,000 دانه است و ایرس با میانه‌روی اگنت آلمان کوردرا گالیندو ثبت نام شده است، اما در این سند نامی مالک تاجیکستانی شرکت آفشاری ذکر نمی شود. مخالفان مقامات تاجیکستان را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پول در یک راهی مهم کشور را به شرکت نامعلوم دادند تنقید میکنند، اما مسئولان شرکت ایرس میگویند آنها بر عوض پولچینی از این راه 10 میلیون سومانی را برای ترمیم و پاکاری راه از برف و سنگریزه خرج میکنند. دفتر مطبوعات شرکت دوم تاکید میکند که اگر در این مسیر شرکت مثل ایرس نمی بود راه کارناشویان میگشت. گفته نمی شود که آیا از درآمد شرکت چیزی برای بازپرداخت قرض چین می رود و پولکی بودن راه با کاهش گردش مال سبب گشته است یا نه. ماموریت ایرس تا زمان نشر مطلب به گزارش بانک آسیای رشد واکنش نشان نداد. در صورت دسترس شدن موقع شرکت رادیو آزادی آن را پیشکش خوانندگان خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان باری نخست از منبر بلند رسمی مسئله رقابت سالم و مشکل مونوپولیا یا انحصار بازار داخلی صدا داد، ولی کارشناسان مستقل شبهه دارند که حکومت در واقع می‌خواهد این مشکل را به طور جدی حل کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
به عملی نهادهای تنظیم کننده بازار به صفت عامل اساسی نبود رقابت سالم در تاجیکستان میان شرکت‌های محلی و خارجی برای استحصال مال و کار و خدمت رسانی ها نام برده شد. این خلاصه را رئیس پلته بالای پارلمان در جلسه غیرنوبتی مجلس ملی تاجیکستان روز 9 دکبر مطرح کرد. طور خبرگزاری ملی خاور می نویسد کمیته های دخلدار مجلس ملی وظیفه دار شدن قانونگذاری کشور را در رابطه با انحصار، اجازه بعضی نمادهای فعالیت، خرید مال و کار و خدمت رسانی ها و همچنین مسئله های ضد انحصاری بیاموزند. مسئله انحصار سازی در بازار تاجیکستان از خیلی پیش در دایره های کارشناسی و رسانه ها بحث می شود، ولی در سطح رئیس پارلمان سالهای دراز است که بار اول مطرح شد. آیا این بحران به تصمیم های حکومتداران تاثیر می گذارد که مناسبت خود را در برابر این حصارسازی ها بازنگری کنند، یا حکومت تنها به ذکر مشکل فعالیتش را محدود می کند؟ شریف رحیمزاده مدیر پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان به نظر است که هدف های رئیس مجلس در مورد سالمگردانی رقابت در بازار داخل تاجیکستان کاملا اجرا شونده اند.
بازار خودی بازار مهم میکنند. کسی که خب از پرینسپ رقابتی سالم دور میرود او نمیتواند در بازار جای اساسی باشد، چون که در بازار مردم است و مردم به صفت و به نرخ دقت میدهند، نه به شکل و نه به نام شرکت یا کارخانه.
اما آمار رسمی بازگویی آن میکند که در بازار داخل تاجیکستان این حصارسازی ها طرف زیاد شده ایستادند. در روی خط نهاد ضد مونوپولی 98 سوبژکت قید شدند که موقع یک کتازی را در بازار اشغال کردند. طور خبرگزاری از آسیا پلوس می نویسد شماره این گونه شخصان حقوقی و واقعی در قیاس به آغاز سال 2013 تا 48% بالا رفته است. آن زمان در روی خط 63 انحصار طلب بود. در میان اینها شرکت های مخابراتی ایندیگا تاجیکستان، میگافون تاجیکستان و ویلیون موبایل، تکام یا بلنی پیشتره، شرکت های مشترک تاجیکی و چینی استحصال کننده سمنت، جونگسای ماهر سمنت، خواکسین غیور سمنت، خواکسین غیور سوخ سمنت، وارد کنندگان محصولات نفتی، گازپروم نفت تاجیکستان، سیگنج و آجانسی ذخیره های ماده نزد حکومت تاجیکستان و شرکت سوخت فروشی که در بازار با واردات و فروش کراسین هوانوردی و غیره مشغول بودند. یک شارح اقتصادی از دوشنبه به شرط نبردن نامش گفت که بسیاری از شرکت های مربوط به دایره های نزد حکومتی بدون انداز و پرداخت های دیگر به تجارت مشغولند و از این رو رقم های واقعی درباره آنها وجود ندارد. در میان این حساب طلب ها همچنین از شرکتی فراز می شود نام برد که مربوط داماد رئیس جمهور شمس‌الله صاحب است. این شرکت کارخانه های بخش های سردرآمد چون نقلیات، ساختمان، سودا، فیزیلات، سیاحی، تجارت مهمانخانه ها، تندرستی، معارف و رسانه ها و بانکداری را در اختیار دارد. پیشتر در اختیار رادیوی آزادی سند قرار گرفت که تایید میکرد که 46 شرکتی که به فارس تعلق دارند کاری خود را دوام داده ایستادند. در میان آنها کمرز بانک تاجیکستان، زواد خشت دوشنبه، نخستین شرکت بیمه ملی، فراز کانج سمنت، زواد فلزسازی تاجیکستان و دو شرکت اساسی نقلیاتی تاجیکستان بودند. درباره شرکت های دیگری انحصاری بازار تاجیکستان که به خانواده رئیس جمهور پیوند میخورند در مطلب های خود رسانه های بین المللی و مخالفان امام علی رحمان اشاره کرده بودند. در میان آنها شرکت داروسازی صفت فرما را نام برده بودند که به داماد دیگری رئیس جمهور اشرف گلوف مربوط دانسته شده بود. همچنین از شرکت توزیع کننده تجره را که 60% محصولات خوراکواری کشور را وارد میکند، شرکت آشنا گروپ که مربوط خدای پرزیدنت بیگ صبور است و با فروش اینترنت در کشور مشغول میباشد نیز یاد شده بود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال 2020 را اعلام کرد. تیم های منتخب نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه بازی های دوستانه انجام می دهند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران 10 ورزشکار بهترین سال 2020 را معین کرد. مشتنهای معروف بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف که به المپیاده توکیو راحت گرفتند در صدر فهرست قرار دارند. بهادر عثمانوف به رادیوی آزادی گفت:
مشق دست جمعی بیستال می شود، تیاری می بینیم، کوشش میکنیم آنجا مدال بیاریم.
پهلوانان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف، خوشقدم خسروف و کامران شاهی استوپیریان که امسال در قهرمانی جهان اید به سامبو صاحب جایزه ها گشتند، برای خط بهترین های سال 2020 داخل شدند. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مراتبه 11 هم بود که در چمپیونات جهان اشتراک کردم، در وخوری فینالی با پهلوان روس قوازمایی کردم، با یک آگاهی من قوازمایی رو باختم، مراتبه 4 سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
به دهگانه بهترین ورزشکاران سال اینچنین حکمت الله واحدوف، محمد اکراموف و اسکندر رستم، جایزه‌داران قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد، مبین جان احمدوف، جایزه‌دار قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی و مونیسا آیماتوا، دارنده مدال طلای مسابقه بین المللی اید به تایکواندو WT داخل شدند. باید گفت که به دلیل پاندمی کرونا ویروس بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو به سال آینده موقوف گذاشته شد. اینچنین بسیار مسابقه های جهانی و قطعوی و بین المللی لغو گشتند و یا به سال 2021 گذرانیده شدند. از این رو ورزشکاران تاجیک نتوانستند امسال در مسابقات سطح جهانی و قطعوی حضوری بیشتر داشته باشند. خبری دیگر، تیم های منتخب نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله تاجیکستان و ایران در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال آسیا که سال آینده برگزار می شود در شهر دوشنبه بازی های دوستانه انجام می دهند. هر 4 بازی در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. نخست دسته های منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان و ایران روز چهارشنبه 23 دکبر رقابت خواهند کرد. بعدن بازی دوستانه میان تیم های منتخب جوانان تا 19 ساله هر دو کشور روز پنجشنبه 24 دکبر صورت می گیرد. دو بازی دیگری دوستانه روز شنبه 26 دکبر میان تیم های منتخب نورسان و روز یک شنبه 27 دکبر بین منتخب های جوانان تاجیکستان و ایران دایر می گردد. تیم های ملی نورسان و جوانان هر دو کشور خود را به رقابت های قهرمانی فوتبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را دارد آماده می کنند. یادآور می شوم فوتبال بازان نوروز تاجیک در قهرمانی آسیا که سال آینده در بحرین دایر می گردد در گروه بی با تیم های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب جوانان تاجیکستان باشد در قهرمانی آسیا که از 3 تا 20 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد در گروه